أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یکی از مسائل دیگری که در عروه مطرح شده مسئله هفدهم از ظاهر کفایت و اذنه ما و این کان عن غرورن به ان وعدها ان یعطیها شیئن فرضیت ثم لم یف به وعده سوا ان کان بانیان علی الوفاهین العقد ام لا. زنی که میخواهد، مردی که میخواهد با دختر برادر زنش یا دختر خواهر زنش ازدواج کند، ولا یجوز الا به اذنه، میاد از اون خاله یا عمه اجازه بگیره، کم و بیش امتناع میکنه، مثلا جواب نمیده، گولش میزنه، بهش وعده میده که تو اگر اجازه بدی و این کار بشه مثلا من فلان ملکمو به نام تو میکنم، فلان خانه رو به تو میبخشم. اون زنم به این وعده او گول میخوره و اجازه میده، یه فعزن تو، ولی بعد این آقا این کار رو انجام نمیده، به وعدش عملی نمی کنه. این عقد واقع شده چه حکمی دارد؟ مرحوم سید می فرماید از ظاهر کفایت و اذنه ما و انکان عن غرورن، این اذن حاصل شده و کافیه ولو در اثر این که گول خورده. دوایی در این اذن تأثیری ندارد. ادله میگه اذن بده، اذنم که حاصل شده. اونی که مورد شرط است در ادله اذنه که اذن حاصل شده، چیزی که دایی او بر این اذن رسیدن به اون ملک بود مثلا، این حاصل نشده، این تأثیری در این نمیگذاره. معروفه، خب خیلی وقتا میگن کاسه اونجا رود که قدح بازگردد، یکی به دیگری کادوی میده به حساب اینکه اونم در فلان جریان برگردونه به او کادوی را و او نمی کنه. این موجب بطلان اعطای اولی نمیشه، تخییری نسبت به اولی پیدا نمی کنه، ولو دایش این بوده و نشده. اینجا هم از این قبیله، ولو اون خانم که اذن داد به خیال اینکه ملکی را تصاحب کند و نشده، به زبانشون اومده قبل از، بله اون قبل الاذن بوده و اذن به دنبالش حاصل شده، ولو دایی هم به زبانم. و منهو یظهر، یه چیزی را که سید مطرح نکرده، و اون این که اگر یه نوع تهدیدش بکنه، حالا اینجا توعید بود، وعده میداد که چنین، نه برعکس باشه، یکی ببین اگر تو اجازه ندی من تو رو طلاقت میدم، اون وقتا هم که طلاق نیاز به مقدمات و دادگاه و اینا که نداشت، اول راحت طلاق میداد. زن از ترس اینکه طلاقش بدهد اجازه داد، اشکالی نداره، اجازه حاصل شده، بنابراین عقد صحیحه در این مورد.
اون اجازه که
قلبا
نبوده،
ظاهرا
بوده،
بله اذن بوده، نباشه باشه، فل واقع هم اذن بوده اون وقت، در هر دو جاش فل واقع اذن بوده، اون وقت به خیال این که ملکوش میبخشه بله اذن حاصل شد، اون قلبنه، پس بنابراین قلبن بوده. لفظن هم گفته چرا این یکی هم برای ترس از یک ضرری اذن داده، اکراه نمی کنه حتما، چوبش هم نمی زنه، میگه طلاق میدم، این نمیخواد طلاق داده بشه، باشه، نه کوچیکتره بزرگتره. حالا اون یه مطلب اگه قبل العقد برگرده، نه بعد العقد، قبل العقد برگرده تا عقد نکرده، حالا در مسئله بعد میگه یالا اول به وعدت وفا کن بعد عقد کن، خب میتونه اذن نده تا، اما اگه اذن داد به حساب اون وعده و عقدم شد، به دنبالش میفرماین نه نه اکراه اثری نداره، فایده نداره، اون اذنی که ان اکراه این باشه کلا اذنه، مثل هم کلا اذن، نه 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 این مقدار تعداد اینا رو اکراه نه، لو قیدت الاذن به اعطاء شیئن فتزوج ثم لم یؤت کشف عن بطلان الاذن والعقد. اگر این زن مسئله بلد بود، این عمه یا خاله، میگفت اذن میدهم بد، وقتی که آمد وعده داد که خونه میبخشم فلانا، گفت اذن میدهم به شرط این که اون خونه رو به من ببخشی، اینو شرط کرد در اذن، مقید کرد اذنشو به بخشش اون خونه و بعد اون نبخشید. در اینجا حتی اگر عقدم کرده باشه، نه این عقد باطلون، اذنش باطلون، قبل العقد باشه اذنش باطلون، بعد العقدم باشه اذن و عقد هر دو باطلون. چرا؟ برای که اذن معلق شد، اگر اون خونه رو به من ببخشی، وقتی این اگر حاصل نشد اون اذن منتفیه، پس در حالی که نبخشیده این اذن در واقع نبوده، حقیقت نداشته، ولو به خیال تو ذهنشم بود که بسیار خوب میبخشم خونه رو، اما نبخشید بعدم، پس در واقع و حقیقت اذن حاصل نبوده، معلق و علیه حاصل نبوده و نتیجتا عقدم باطله.
به شرط
این که ببخشی، نه اینکه الان قبل العقد ببخشی، نمیگه قبل العقد، به شرط این که این ببخشی این خونه رو، این کاری که میگی عملی کنی،
یعنی
از الان میدهم ولی مشروط، همه واجب مشروط، حج این استطاعت، تا استطاعت نشده چی؟ حجی نیست، اگرم برود هم نه، این جز اون حج حساب نمیشه. این هر جا شرطیت آمد معناش اینه که مشروط وجود ندارد واقعا الا به حصول شرط، حالا قبل و بعدش هم شرط نکرده که، وقتی که این شرط رو عمل نکرد پس در واقع اذنش معلق بود، مشروطی به یک شرطی بود، این شرط حاصل نبود، لذا در واقع حاصل نبود، لذا در واقع اذن نبود.
بعد
بله بله نخیر، یک شفاعت بطلانش، ولو الان بنا داره و این چنین ظاهرن این گونه عمل میکنه، ولی بعد که انجام نشد یک شفاعت بطلانه، بله بله زن ظاهرن نه واقعا، برای اینکه الان از نظر ظاهر خیال داره که ببخشید مدت داره، در این مدت نه، در اونجا در واقع نیست.
نیت تمامه الان؟
بله الان تمام، به حساب اینکه شرط واقع می شود اون شرط واقع میشه، پس از حاصل میشه، پس تمامه. اما وقتی که نباشه در واقع، خیلی چیزها ما ظاهرا عمل میکنیم بعد میبینیم نه در واقع اینجور نبوده. موارد زیادی داریم در فقه، کم دهوم نظیر، کشف میکنه که واقعا نبوده است این چنین. بازی نمی کنی، شما بازی کردی باش. شما خیلی شما خیلی ولع و عجله داشتی باش بازی کردی. شاره بازی نکرده. بله باطل بوده و همه اینا هم وطیه به شبهه. بله
بله بله بله بله با این بیانی که شما فرمودید وقتی
شرط حاصل نشه، مشروط هم حاصل نمیشه،
یعنی اذن حاصل نشده، معنیش نیست که حق عقل هم نداره قبل از اینکه شرط حاصل
بشه. حق چی نداره؟ حق عقل در واقع نداره. نه ولی ظاهراً، ظاهراً چون بنا برای این که گفته یه سال دیگه مثلا تا یه سال وقت داری، منم در ظرف این یه سال بنا داشتم عمل کنم، فکر میکردم شرط حاصله، یعنی فکر میکردم شرط حاصلون. بله ولی بعد کشف شد که واقعا اینطور نبوده.
این فرمایش شما که میفرمایید وقتی شرط محقق نشه مشروط هم محقق نمیشه، یعنی اذن محقق نمیشه.
نه ببینید، شرط در هر جایی به حسبه، اگر شرط به نحو شرط مقدم باشد، بله تا وقتی حاصل نشده مشروط هم حاصل نشده. اما اگر شرط به نحو شرط مؤخر باشد، در وعاء خودش شرطه و این الان عقد بگو متزلزل من ولذا
هم نداره.
چرا نه عقدی هم عقدی شما بیعی بکنید، اجازه بدید شما بیعی بکنید که شرط خیار شده برای مشتری، آیا در زمان خیار مشتری حق تصرف نداری؟ ملکیت حاصل نشده؟ این همینطوره؟ بله در این زمان ملکیت حاصله. شما بیع به شرط الخیار یه چیزی رو میفروشی به او، به شرط اینکه تا یه سال دیگه حق فسخ داشته باشم، همین پولو پست بدم حق فسخ داشته باشم، این کارهایی که مرسومم بود حالا هم هست. آیا در این مدت این ملک مال خریدار هست یا نیست؟
پس بله، ولی تصرفی که
تصرفی
که باعث از بین رفتن حق خیار فرد بشه رو نداره.
نه خیلی خوب، اینجا نداره. اینجا اونجا عقد کرد و حتی وطیم کرد و اینا مانع از حق او نمیشه.
بچه دارم
شد مانع از حق او نمیشه، همون اندازه که قرار داده. یعنی بدون اجازه او عقد متزلزله.
نه حتی اونی نیست که عقد بدون اجازه او هیچ وقت واقع
نشد. نه این مسلم این نیست، عقد که واقع میشه ولی کم احتیاج به اجازه بعدی دارد. عقد که واقع شده، عقد چیزی نیست جز ایجاب و قبول.
اگر این باشه
ایجاب و قبول شده، بله خیلی خوب، خیلی خوب، اینم یه راهشه. 100 سالش دیگه بعدش دیگه نه، اون 100 سال بعدش دیگه نه. بله حالا میگه اتفاقا واقعا حروم بود، به همین دلیلم خوشمزه تر بود. در واقع بله در واقع خیلی خوب، به همین دلیل ظاهرا کاراشو انجام داد ولی بعد عمل نکرد، نتیجتا یک شف از این که درست نبوده.
بعد این در حاله
نمچه آدمی خوبی نبوده، ما حاله کاری خوب نه اگه نمیداد از اول بسیار خوب، ولی اومد کرد این کارو، ولو لغرورین ولو برای بعضی جهات دیگر کرد. ولی زا سید میفرماین لو قیدت الاذن به اعطاء شیء قید فتزوج ثم لم یؤت کشف عن بطلان الاذن والعقد لعدم شرطه و ان کان حین العقد بانیا علی العمل به، ولو در حین عقد بانی بود که بله این کار رو انجام بده، ولی این نفی نمی کنه اختیار اون خانم رو که حالا که انجام نداد این عقد باطلون احتیاج، مگر حالا باز باطلونه به این معنا متزلزلون، مگر حالا بره دو مرتبه ازش اجازه بگیره، اجازه بعدی طبق بحثای قبلی که مصحح واقع می شود حالا هم بیاد اجازه بگیره دو مرتبه. نه خیر، و این و این و این و این اول مطلق فرمود بعدم و این، ولو اینجورم باشه این چنینه تا چه برسد به اونجایی که نه اصلا قصد نداشته باشه، هر دو جا همین حکم رو داره، مگر اینکه حالا تازه بره اجازه بگیره این عقد واقع شده را. نه، اگر اجازه داد نیاز به عقد جدید نداره. چی شد؟
عقد تهدید اکراه. عقد تهدید کنه اشکال نداره، ولی اکراه رو باطل
کنه. اکراه اونجاییست که تهدید کنه به یک ضرر معتنابهی مثل اینکه میکشم و امثال اینها. اما اکراه وقتی تهدید میکنه، تهدید به طلاق، طلاق امرون جایست، تهدید امرون جایست، این قروشه شما اون زمان اینجور نبوده. نه نه حالش هم نیست، هیچ وقت طلاق مثل کشتن نیست. نه باشه تهدیده، اما هر تهدیدی که موجب اکراه نمیشه، هر تهدیدی که موجب اکراه نمیشه،
زر...
مثل قدیما، همون قدیما اتفاقا قدیما اینطور بود، خیلی راحت بود طلاق، هم برای مرد هم برای زن، برای زن هم همینطور. چرا؟ زنها تو طول تاریخ بزرگانتون هر کدوم چند بار ازدواج کرده بودن؟ نشنفتی؟ حالا برو بخون، برو بخون کتبی که راجع به این زنهای مشهور، زنهای خوب، حضرت سکینه بنت الحسین بعد از اون مصیبت‌های کربلا چند تا شوهر رفت؟ خوندی یا نخوندی اینو؟ خب من چیکار کنم حالا؟
حالا فرض این که بعد از یک سال
اذن نداد، یعنی
این شرط محقق نشد و معلوم شد که
اذن نبوده،
این مباینت بین این آقا و این زن به وسیله طلاق انجام میشه یا
نه؟ دیگه نه، خود به خود باطل، خود به خود الانم اگر نتو نه تا حالا بله وقتی به شبهه بوده،
بلدی هم که
بله اونم به شبهه بوده اشکالی نداره. نه این وقتی به شبهه که طرفای شما زور نمیذاره، بله خیلی ها اونجا پیش میاد. بله حالا باش اونم یه شبهه است، چه فرق میکنه؟ بله
بازم
شبهه
است.
این مسئله خب همینطوری که سید فرمودن. یه مسئله دیگری بعد داره سید، عرض کردم به ترتیب سید ولی نه ترتیب پشت سر همه اینجا، مسئله 22 که باز در وسیله مطرح نشده. حالا اگر بعد العقدی اختلاف پیش اومد، مرد ادعا میکنه رفتم از این عمه و خاله اجازه گرفتم، اذن دادند، عمه و خاله میگن نه ما اذن ندادیم، اذا دعت الامت والخاله او الخاله عدم الاذن و دعا هو الاذن منهما، شوهر ادعا کرد که اذن گرفته از این دوتا، اونها هم گفتن نه ما اذن ندادیم. خب حالا شرط هم نبود که اذن با حضور عدلین مثلا باشه، شاهد بگیرن، نوشته بگیرن، اذن میخواست، اذن داد. شوهر ادعا میکنه رفتم گفتم، اذن داد، اون میگه نه من اذن ندادم. اینجا چیکار باید کرد؟ از نظر قضایی حکمش در اینجا چیه؟ مدعی و منکر چیه؟ البینت علی المدعی والحلف علی من انکر والیمین علی من انکر. حالا اگر یه بحث در اینجا حکم بین خودشون شرعن، یه بحث این که اگر دعوا کردند و رفتن پلوی قاضی، در اینجا بالاخره حکم چیه؟ حالا اول مرحله اول حکم بینهما شرعن چیه؟ رجل مدعی که اذن گرفتم درسته؟ یه حادثه‌ای که نبود قبلا مسلم، اصل هم عدمشه، رجل حرفش خلاف اصله، فهو المدعی. این قلت اصالت و صحه، هم میگه صحیح هون عقد واقع شده، یجری درش اصالت و صحه، مثل بعضی از مسائلی که قبلا مطرح میشد، و طبق اصالت و صحه باید حکم کنیم به صحت این عقد. اینجا نه، مرحوم سید هم فرموده قدم قولهما، قول اون عمه و خاله مقدمه و اخذ به قول اونا میشه. چرا به اصالت و صحه حکم نمی کنی؟ اخذ به قول این شوهر
میدونم بسیاری که مثلا
به این ملاک، به این ملاک که چون خارجه و چنینه، خیلی لطف فرمودید، اما صحبت اینه که دادن یا ندادن. عجب اگه این میگفتن که دیگه دعوا نبود. فرض اینه اونا میگن نه، شوهره میگه چرا، چرا خیلی خوب بگن حالا به چه دلیل که اثبات بشه و مقدمه برای حرف او بشه. اصالت و صحه هم میگه ندادن، بگیم اصالت و صحه در اثر اصالت و عدم از بین میره؟ نه، اینیست که مکرر گفتیم استصحاب عدم در مورد اصالت و صحه مغلوب میشه. چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم به اصالت العدم در موارد اصالت الصحه اخذ بکنیم، هیچ جا برای اصالت الصحه باقی نمیمونه مگر در اونجایی که متوافق باشن با هم، یعنی استصحاب ایجاد بکنه. تمام این موارد غالبا یا صدی 90 این طوره در موارد اصالت و سه استصحاب عدم داره، و اگر در آخر استصحاب بحث اصالت و سه رو بالمناسبه مطرح میکنن، حالا مقدماتش و موضوعش و جاش و شرایطش و اینا، برای اینه که بگن اصالت و صحه اما امارتون فیقدم علی الاستصحاب او اصلون و در این حال یقدم علی الاستصحاب. چرا؟ برای اینکه اگر مقدم داشته نشه جایی براش باقی نمیمونه. همه این موارد حتی به تعبیر شیخ مواردی که در خود روایات بهش مثال زده شده، مورد بعضی از روایات اصالت و صحه است استصحاب عدم داره و این نشون میده که این اصالت و صحه بر اون استصحاب عدم مقدمون. حالا چرا؟ مرحوم آقای حکیم، حالا این فتوای مرحوم سید هم که قدم قولهما که انه متسالم بین همه فقه هاست، در حواشی عروه هم هیچ کس حاشیه‌ای بر اینجا نداره، همه این حرف رو پذیرفتن، کما در فرض بعدشم مشابه به این و ازا کان دعوا بین الامت و ابنت الاخ، مثلا نیومد رو به رو شوهرش واسه بگه من اجازه نداده بودم تو چرا این کار کردی، نه عمه اومد سراغ دختر برادره که من اجازه نبود نداده بودم، عقدت باطله، بی خود خود تو معطل نکن. میدونم، منم گفتم به همچنین در فرض بعدش، هر دوش ملاک بحثش یکیه، اونجا هم همینطوره. بخواییم به حساب استصحاب بریم، اصل عدم الاذنه، ولی در هر دو جا میگیم اصالت و صحه مقدمه بر استصحابه، در این حال نه، سید اینجا به اصالت و صحه عقص نکرده و همچنین همه آقایون دیگه. چرا؟ مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند ولا یجری فیها اصالت الصحه فانها و ان کانت تقدم علی الاستصحاب علی فرض جریانها، که اگر استصحاب جاری بشود هم این مقدمه، یعنی علی فرض استصحاب این اصالت و صحه مقدم میشد علی فرض جریانش بر استصحاب، لکن یه حرفی در اینجا پیش میاد، دلیل اصالت و صحه سیره است و اجماع، و این دو دلیل هر دو در یک چنین موردی، این دو دلیل پیش نمیاد، نمیشه ادعای سیره کرد جزما و نه ادعای عموم اجماع نسبت به چنین موردی. کجا؟ غیر و ثابتان فی المقام مما کان المدعی لعدم شرط من یقوم به شرط، مدعی فقدان شرط همونیست که این شرط در اختیار اونه، اذن در اختیار این عمه است، او داره میگه نشده. اینجا یه خصوصیتیست، یه وقتی شک میکنیم در صحت یا فساد یک عقد ناشی از یک جریانات خارجی مثلا آیا در اینجا حاصل بوده یا نبوده و اینها رعایت شده یا نشده، خود اونایی هم که دستشون رو باید رعایت بکنن چی نمیگن، اما حالا ما شک میکنیم واقع شده یا نه، اصالت و صحت در اونجا جاری میشه ولو کان امرن خارجی یا. اما در این مورد همونی که شرط در اختیارشه، مدعی که واقع نشده، در این مورد ما سیره بر جریان اصالت و صحه یا اجماع بر اصالت و صحه نداریم، دلیل اصالت و صحه همون یه عام لفظی که بتونیم در اینجا روش تکیه کنیم نداریم، دلیلمون همین دو تاست و این دو دلیل در اینجا ناقصون. این تعبیر مرحوم آقای حکیم اجمالا. مرحوم آقای خویی هم یه تعبیر نزدیک به این داره اما با تفاوت، ایشون هم می فرمایند لا مجاله برای اصالت و صحه چنین و چنان و چنان با یه مقدماتی فل موارد التی لم یحرز فیها سلطنت العاقده علی الفعل. فعلی انجام شده اما آیا این عاقد این سلطه رو داشته برای انجام این عقد؟ بدون اذنش این سلطه رو نداشته. شک داریم این سلطه رو داشته یا نداشته. الان دعوا سر همینه که این میگه من داشتم، او میگه تو نداشتی. پس سلطنت عاقد احراز نشده کما هو الحال فی المقام و از این جهت درست نیست. و نظیر و ذالک الحکم فی بیع الراهن للعین المرتهنه. اگر راهن عین مورد نهر رهن رو معامله کرد، لا یتصرف راهن لا مرتهن در عین مرهونه الا به اذن دیگری، ادعا کرد من اذن گرفتم که این ملک رو بفروشم، مدعیان اذن المرتهن و مرتهن ارکار کرد این را، اونجا هم اصالت و صحه جاری نمی شود. بیان مرحوم آقای خویی خب اجمال داره، با یه مثال از کنارش گذشته. حالا چرا در اینجا اصالت و صحه جاری نمی شه؟ همین اندازه که لم تحرز فیها سلطنت العاقد، صلاحیت عاقد احراز نشده. به عبارت دیگر جایی جای اصالت و صحه است که صلاحیت اون شخص فاعل صلاحیتش محرز باشه، نمیدونیم شرایط و اجزا را ملاحظه کرده یا نه اصالت و صحه، اما اون جایی که نه اصلا دست اونیست که ملاحظه بکنه صلاحیتش احراز نشده، لا یجری. دو بیانه، هر دو مدعی این که در این مورد جای اصالت و صحه نیست. اما چرا نیست؟ با دو تعبیره، بین این دو تعبیرم ثبوتن و ماهویین تفاوت بین این دو تاست. نتیجهش بله، هر دو در نتیجه یه چیز میخوان بگن. دارم تکرار کردم برای بیان این فرمایش شما قبل از فرمودنتون. بله هر دو یه نتیجه میخوان بگیرن، ولی ظاهرا بیانشون یکی نیست، دو بیان مختلفه. خب حالا اینا هر دو ادعا، ادعای آقای حکیم سرراسته، میگید دلیل اصالت و صحه سیره و به اصطلاح اجماعه. ما در اینجا سیره و اجماع در یه همچین مواردی که من به یده منکر بشود نداریم. داریم سیره، میتونید اثبات کنی؟ کار مشکلی سیره وقتی بهش رسید خیلی کار مشکلیست در این فروعات بشه روش تکیه کرد. و همچنین اجماع هم که دلیل لبی مبهم لفظ نداره تا بشه به اطلاق لفظش تبسط کرد. بنابراین خب بر جای این کار باقی میمونه برایش. ما عرض میکنیم در این مورد یه بیان دیگر و یه شبهه ثالثی است. لنا ان نقول به یه بیان دیگر که اگر این بیان رو تمام کنیم باید برگردیم نسبت به یکی دو تا مسائل گذشتمونم دبه بزنیم. مطلبی شیخ در ضمن اصالت و صحه در رسائل مطرح فرموده، اگرچه بعضیا نه از محشین رسائل و اینها بعض از علمای عصر خواستن تشکیکاتی بکنن در مطلب شیخ، نه ظاهرا درست مطلب شیخ رو بهش توجه نکردن و اون تشکیکات، ولی با توجه به صدر و ذیل کلام شیخ نه اون تشکیکات هم جاری نیست. بحثی رو نسبتا طولانی در اصول در همین بحث اصالت و صحه مطرح کردیم حرف شیخ رو. شیخ میگه آقا اصالت و صحه درست، هر جا شک کردی در صحت یک فعلی، اصل صحت مسلمان است و مسلمان رعایت میکنه مسائلش رو، انشالله درست انجام میده. حالا اسمش بذار ظاهر الحال، سیرم برشه، سیره یا ظاهر حال تنهایی بود و جدیت نداشت، اما سیره متشرعه در همون صدر اسلام در همون زمان ائمه بر این مطلب بوده. این همه خرید و فروش هایی که توی بازار انجام می شود، در حالی که من یقین دارم این فروشنده از اول که مالک اینجا نبوده که، حالا با یه معامله دو معامله دست های متعدد تعاقب ایادی رسیده به این، حالا منم دارم ازش می خرم و باش معامله مالکیت می کنم، یا میرم تو بازار جنسی رو میخرم یا به اصطلاح کنیزی رو میخرم. آیه کنیز واقعا کنیز نیست، چجوره؟ خب باش معامله صحت میکنم. حالا میگم اصلا همه اینا اصل و پایه از حالت و صحت این کجاست؟ خب اینا سیره عقلا، اساس اصالت و صحت سیره عقلا است که بر همینا اعتماد میکنن، معاملات انجام میدن، حکم مالکیت میکنن، امثال اینها. پس سیره هست، اجماع هم در این موارد هست، اساسش سیره و در حقیقت بنای عقلایی هست در این مسئله، تنها متشرعم نیستن. الان در این گونه موارد همه عقلا هر جای عالم باشن، هر دین یشته باشن، در هر ملتی باشد، همین بنا هست. برای اینکه این معاملاتی که شده تا به دست این رسیده صحیحون، پایه اینا همش رو اصالت و صحت هست. بسیار خوب. اما شیخ میگه اصالت و صحت به جای خود درست، ولی همین جایی هم که جاری میشود اصالت و صحت چه نتیجه میده؟ صحت در مورد اون فعل صادر از این مسلمان فرض کنید، در حد همون، اما تبعاتش را، یعنی اگر چیزای دیگه‌ای خارج از فعل او درش دخالت دارد، اصالت و صحه نمیتونه اونا رو درست کنه. من دیدم زید صیغه بیع خوند، بیع تو که، نمیدونم قصد داشت یا نداشت، نمیدونم مال خودشه یا نه، نمیدونم اینا، میگم اصالت و صحه بیع این درست. اما آیا قابلم گفت قبل تو؟ اصالت و صحه در بیع لا یثبت حصول القبول، این اثر برش مترتب نیست. نمیخوایم بگیم حالا اصل مثبته ها، نه، از نظر کلی مورد اصالت و صحه لا یحکم وجود قبول. تعبیر شیخ به طور خلاصه، ولو عبارتش طولانی است، تعبیر میکند شیخ که از صحه، اصالت الصحه، ان اصالت الصحه انما یثبت صحت الفعل اذا وقع الشک فی بعض الامور المعتبرت شرعا فی صحته، همون فعل واقع شده را که یقین به وقوع فعل داری نمیدونی صحیح واقع شده یا نه، بگو این صحیح، به معنا اونی که برش مترتب میشه، اثری که مربوط به خود این فعله، اثر مترتبه مقصود از این فعل، به معنا ترتب الاثر المقصود من علیه، فسه حتی کل شیئن به حسبه، ایجاب صحیح به حسب خودش، که یعنی لو زم الیه القبول من که یه جا به جا میشه، ولی ایجاب صحیح.
چرا ما اومدیم تفکیک
بین ایجاب و قبول درست کردیم؟ حرف یه واقعیتیه، صبر کنید تا ببینیم
این معامله از با اصالت و صحت، اصل معامله صحیح
نه. اگر اونی رو که من یقین دارم، فقط ایجاب رو یقین دارم، فقط شک کمینه که ایجاب درست واقع شد یا غلط گفته شد.
نه من
اینطوری شک ندارم. حالا اگر داشت،
خب اگر داشت فرض دارم.
خیلی خوب، حالا اینجا این حالا اینجا اینطوره. من اینجا میگم این عقد رو بسته روی این خانم، حالا اون تطبیق میکنی آیا با اذن بوده یا بدون اذن؟ حالا ببینیم آیا این درست میشه؟ ایجاب واقع شده، نمیدونیم شرایطش حاصل بوده یا نه، بگو بادره بوده، اما آیا قبولم آمده؟ فصحت الایجاب لا یثبت وقوع القبول لأن القبول معتبر فی العقد لا فی الایجاب. قبول جزی از عقد معتبر از در عقد. بله من فرض اینه هنوز نمیدونم قبول واقع شده یا نشده، پس علم به عقد ندارم تا بگم عقد صحیحون، وقوعی نشده تا بگم صحیحون. اونی که یقینه به وقوعش دارم ایجابه. ایجاب اثرش یه صحت تعهلیست، صحیحون صحت تعهلی، یعنی اهلیت دارد، قابلیت دارد برای صحت به اینکه قبول پشت سرش بیاد. حالا ببینیم، حالا ببینیم، حالا ببینیم، من دارم حرف شیخ رو فعلا میگم. بنا شد آی محمدی که وقتی در کلام نکنی، بذاریم ما این حرف شیخو بیان کنیم، بعد ببینیم مورد بحثمون چی میشه. نخه نشده، هنوز چیزی نگفتیم. بله در این مثال بیع و قبل تو نه خیلی روشنه، بیع توشو گفت بسیار خوب، انشالله هم درست گفت.
چه فرق بین ایجاب؟ بالاخره ما اگه اصالت و صحت رو پذیرفتیم، طرف ایجابات با طرف قبول که خصومت
همین حرفه، همین حرفه. ما خودمون نمیدونیم، اصلا اونا تو کار نیستن، اونا تو کار نیستن. ما میبینیم آیا یه ایجابی واقع شده، قطعا علم دارم. اگر نسبت به این ایجاب شک بکنم، اگر که آیا صحیح واقع شد یا نه، بو اصالت و صحت. اما اصالت و صحت در ایجاب نمیگه قبولم حتما پشت سرش آمد.
چرا ما این حرف بزنیم که طالب واسط
داشت داره؟ چرا بزنیم که نشد؟
بیایم بگیم آقا یه عقدی واقعی،
نمیدونم
یه عقدی واقعی،
نمیدونم، نمیدونم، نه اول کلام من ایجابشو یقین دارم.
آقا آقا یه عقد واقع شده،
ایشون شک کردن یه عقد واقع شده، حالا صحیح واقع شده یا نشه، اون درسته؟ بله اگر یقین داشته باشم. چقدر رفیقت از حمایت میکنه. یقین داشته باشم که عقد واقع شده، ایجاب شده، قبولم شده، حالا این صحیح واقع شده یا نه، بله اصالت و صحت در مجموع عقد درسته. اما اگر اونی که یقین دارم صرف الایجابه، اصالت و صحه ایجاب برش مترتب نمیشه تحقق القبول. بعد شیخ مواردی رو مثال میزنه که دونه دونه این موارد مورد بحث و کنکاش قرار گرفته. یکیش فان اصالت الصحه فی عقد الفضولی لا تثبت لحوق الاجازه. یه نفر عقد فضولی خوند، اصالت الصحه، بله این آدم فضولم مسلمانیست و انشالله مراعات کرد اون چرا که باید در عقد بیع مراعات کنه، اما آیا قبولم واقع شد یا نشد، اونو نمیتونه اثبات بکنه. یا اصالت و صحه در مورد عقد، به اصطلاح عقد مورد بیع صرف یا سلم بود، بعدش باید قبض و اقباض واقع بشه تا معامله تمام بشه، عقد خونده شد، به توش گفت، قبل توش هم گفت مسلم، اما نمیدونم قبض و اقباض واقع شده یا نه، آیا اصالت و صحه میتونه اثبات کنه که قبض و اقباض هم واقع شده؟ نه. یا اون وقت شیخ بحث این مرهونه را اینجا مطرح میکند که در مورد بیع عین المرهونه بیع واقع شد، قبولم کرد اون خریدار، اما نمیدونم صحیح یا نه، به اذن المرتهن بود یا نه، این اثبات نمیکنه او رو. اینا مثال هاییست که شیخ میزنه تحت این عنوان در بحث اصالت صحه، ملاحظه کنید. حالا اون وقت باید بیایم در مورد بحثمون و برگشت به بعضی از فروع قبل انشاءالله فردا چهارشنبه.